آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 770 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا مروری است بر جایگاه و نقش‌آفرینی های ژاله علو در سینما به مناسبت درگذشت این هنرمند شناخته شده. با درگذشت ژاله علو در نخستین روزهای دیماه سال 1403، فرهنگ و هنر ایران یکی از آخرین بازمانده های نسلی از زنان هنرمند رو از دست داد که از پیشگامان فعالیت هنری در دوران مدرن تاریخ ایران محسوب می شدند. خانم علو نه فقط با بازیگریش که همچنین با صدای پرتنین و حجیم و شخصیت قاطعش در اغلب نقش هایی که ایفا می کرد شناخته می شد. در این شماره پادکست صحنه بر جایگاه بازیگری او به ویژه در سینما متمرکز میشه. ژاله علو با نام شوکت علو بازیگری رو از نیمه دوم دهه 20 خورشیدی آغاز کرد و از بازیگران نخستین فیلم‌های دوره دوم حیات سینمای ایران در این مقطع از جمله فیلم‌هایی چون طوفان زندگی، واریته بهاری و افسونگر بود. اینجا بخشی از صدای بازیش رو در فیلم افسونگر به کارگردانی اسماعیل کوشان در کنار ناصر ملک مطیعی میشنویم.
کجا میری؟ آقا رفت بقلن یک هفته راحتی.
نه خانم، خیلی کار هست که باید انجام بدم. مثلا همین الان با چند تا کاغذ بنویسم.
چه عجله داری؟ حالا بیانی در پیش من بشینی.
آقا کار عقب میفته.
مگه آقا نگفت منو تنها نذاری؟
چرا خانم، اما
کدومه؟ تو همش از من دوری میکنی ولی من خیلی تو رو دوست دارم.
خانم خواهش میکنم این حرفا رو نزنید. من محاله که به رفیقم خیانت کنم.
تو چقدر سنگدلی. من این حرف بزن اقلا اینجا یک دفعه منو ببوس.
غیر ممکنه خانم.
پس من تو رو میبوسم.
ژاله علو در دهه 30 خورشیدی از زنان بازیگر پرکار سینمای ایران بود که معمولاً گزینه اول فیلمسازان برای ایفای نقش زنان مدرن شهری محسوب میشد. اینجا صدای بازیش رو در فیلمی به نام پیمان دوستی به کارگردانی مهدی رئیس فیروز محصول سال 1338 در کنار غلامعلی روانبخش میشنوید.
خسته نباشید.
مرحمت زیاد تانست نخوابیدی؟
یه مرد با شرف که ناموسش تو دست این و اون افتاده چطور میتونه بخوابه؟
یه مرد با شرف؟ اما آقای با شرف، من حق دارم در زندگی خصوصی خودم آزاد باشم.
ولی یه زن با وجدان از آزادیش سوء استفاده نمی کنه.
چه حرفای بزرگتر از دهنش میزنه؟ مگه تو کی هستی که اینطور با من حرف میزنی؟
شوهرت.
شوهرت؟ من به شوهری که آقا بالا سرم باشه احتیاجی ندارم.
از نیمه دهه 40 خورشیدی ژاله علو به تدریج ایفاگر نقش‌های مکمل در آثار ایرانی شد. از این زمان حضورش در تعدادی از فیلم‌های مهم جریان موسوم به موج نو سینمای ایران آغاز شد. یکی از معروف‌ترین اونها پنجره ساخته جلال مقدم بود.
شوهرم گفت که در آبادان توی هتل کار می‌کردی.
من اونجا راننده بودم.
پس چطور شد که یک مرتبه تصمیم گرفتی بیای تهران؟
عموجونم آقای سالاری گفتن بیام، منم اومدم. شاید بشه در قسمت مونتاژ موتور کاری بهش داد. چی میگی جمشید؟
در توقی ساخته معروف علی حاتمی هم بازی ژاله علو در نقش مادر بهروز وثوقی موندگاره.
پسرای خدیجه رخشور باعث بشن معتمد محل، اون وقت نوی امین دیوان بشه کف در باز.
بچه حلال زاده به دهش میره.
نخیر انگار با دیفانم رو تا برم آقا، بروده بره. این صاب مرده رو پرش بده بره.
نمیشه پرش داد، باست اول گردش کنم.
خیلی کف درات کم بودن، یه باره که همه خونه رو بکن سله.
این یه چیز دیگه است. همه کف دارم یه طرف، این یه طرف. بیبی این توقیه.
توقیه؟
آره اونم چه توقیه. آقا توقی داریم تو توقی.
به آقایی که قلفشو گرفتم، به ارواح خاک بابات اگه پرش ندی چادرمو میندازم سرم میرم خونه دایی مصطفی. به ما توقی نمیاد، مادر بابات توقی گرفت که من به این روز افتادم. یه هفته نگذشت که زندگیمون از این رو به اون رو شد. اگه میخوای خیر از جوونی ببینی و دعای مادر پشت سرت باشه، پرش بده بده. اگه میخوای چشم سفیدی کنی، یا جای من یا جای تو.
یا ایفای نقش مادر مرجان در اقتباس معروف مسعود کیمیایی از داستان داش اکل صادق هدایت.
از شما چه پنهون که برای مرجان یه خواستگار پیدا شده، پسر بزرگه ولی الله خان. حتما میشناسینش، دستش به دهنش میرسه، اهل مال و مناله. خواهرش تو همون سردزک با من حرف زد، گفتم باید داش اکل اجازه بده.
مبارک باشه، اما باید یه خورده احتیاط کرد. مرجان خانم خودشون چی میگه؟
مرجان که نمیتونه حرف بزنه، بچه هست، زرد و از سرخ نمیفهمه. شما باید پدری کنین و جواب بدین. هرچی باشه شما جای پدر مرجان هستین.
ژاله اولو پس از انقلاب 57 به مدت یک دهه از سینما دور بود و به تدریج اغلب به نقش مادر در برخی فیلم ها حاضر شد. حضورش در سریال روزی روزگاری به شدت مورد توجه قرار گرفت و اوایل دهه 70 خورشیدی هم در فیلم دیگری از مسعود کیمیایی، فیلم سلطان، نقش کوتاهی بازی کرد.
بعد از باهری بزرگ من دیگه نمیتونم جزه. گریه نکنید، منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشیم.
از آخرین نقش آفرینی های ژاله اولو برای کارگردان های برآمده از جریان موج نو، بازیش در فیلم مهمان مامان ساخته معروف داریوش مهرجویی بود.
افتاد خانم بفرمایی، من اینجا. چرا نشستی؟ اعصاب گرفتی؟ یه لکه نشستی بیار من این بره اینجا بشورم. برنج شلات پسرم از شمال آوردی.
شیرین همه زیاد، خودم داشتم ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، انشالله که جبران میکنه.
حالا وقتی این حرف نیست، یه چراغ خوراکی هم بیار همینجا درست میکنیم، اون وقت دوتا دن را نندازیم بهتر.
آخرین نقش آفرینی ژاله اولو در سینما در فیلم مجبوریم ساخته رضا دورمیشیان بود که سال 1398 ساخته شد.
درسته اینجا سخته، ولی اونجا هم قربته. اینجا هم قربت 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 مجبور.
درباره کارنامه بازیگری ژاله اولو با سعید نوری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ سینمای ایران، گفتگو کردم. ابتدا درباره جایگاه ژاله اولو در اون نسل خاصی که به عنوان آغازگر کار جدی آفرینش هنرهای تصویری ایران مدرن شناخته میشن کمی صحبت کنیم. این جایگاه خانم اولو چگونه بود؟
خانم ژاله یا شوکت اولو متعلق به نسل متولدین میان 1300 تا 1310، نسلی که موفق شدن در صنعت سرگرمی، چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در سینما، چه در دوبله، توجه مخاطب رو به خودشون جلب کنن. از هم نسلانش میتونیم به نصرت کریمی، محمد علی جعفری، منوچهر انور، محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، مهدی رئیس فیروز و خیلی کسای دیگه اشاره بکنیم، من جمله اسماعیل کوشان که تهیه کننده اولین فیلم بعد از دوران فترت سینمای ایران در 1326 که خانم ژاله توش ایفای نقش میکنه.
ویژگی های ژاله اولو اون شمایل بازیگریش در دو دهه ابتدایی فعالیتش در سینما چطور بود؟
خیلی زود ظرفیت فیزیکی خانم ژاله، قد بلند، چهره‌ای که میتونه اقواگری رو القا بکنه، باعث میشه که اولین فنفاتال یا اولین زن اقواگر تاریخ سینمای ایران شکل بگیره با نقشای متعددی که از فیلم افسونگر تا پایان دهه 30 که میشه گفت به فیلمهایی اشاره کرد مثل تلسم شکسته، در تمامی این فیلمها نقش یک زن اقواگر، یک زن آزاد، یک زنی که تصمیم گیرنده است و عموماً سعی میکنه مردها رو به دام خودش بکشه رو ایفا میکنه. در همین دوران صدای او هم قابل تشخیصه، یعنی یک صدای متشخصه که توی فیلم ها از فیلم مادر 1330 ساخته خود اسماعیل کوشان میتونیم صدای خانم ژاله رو به عنوان صدای مادرخوانده دختر بچه‌ای که یک خانواده سرپرستیشو قبول میکنن در فیلم بشنویم. یعنی میشه گفتش که شاید قدیمی ترین زن دوبله در ایران ایشون باشه که در سینمای ایران میتونیم صداشو امروز بازشناسی کنیم. و بعد طبعا به جای زنان دیگری که اتفاقا صدایشون خیلی وقتا جای زنان شکست خورده و زنان در هم شکسته هم استفاده شده، یعنی مثلا در فیلم جنوب شهر فرخ قفاری به جای فخری خروش صحبت کردن. خب به انتهای دهه 30 که میرسیم و ابتدای دهه 40 ژاله نقشش عوض میشه، یعنی از این حالت یک زن اغواگر تبدیل میشه به یک زن شوهردار خانه‌داری که مثلا فرض بفرمایید در فیلم هایی مثل طلای سفید یا در فیلم دیگری به نام کلید شما اینجا زنان شوهرداری رو میبینید که اتفاقا شرایط شکننده‌ای دارن، یعنی اون اقتدار سابق، اون دخترانگی که خودشو سعی میکنه با لوندی تو دل مردها جا بکنه کنار میره و شما یک زن خانواده، یک زن شکننده که حاضر برای دوستانش مثل فیلم کلید ایثار بکنه و زندگی زوجیشو به خطر بندازه تا بتونه یک دوستشو از زندان بیرون بکشه، یا در طلای سفید به عنوان زنی که خیلی تحت تأثیر یک مرد زورگو و قلدر قرار میگیره و آلت دست او میشه تا تمامی اوامر او رو اجرا بکنه ظاهر میشه.
هیچ وقت به جایگاه یک ستاره تو اون دوران که نقش اصلی رو در فیلم ها بازی میکرد رسید؟
خانم ژاله از اولین هنرپیشگان سینمای ایرانه که لقب میگیره، یعنی با اون زیبایی به خاطر بلندی قدش به آواگاردنر شرق معروف میشه و خب در شماره 13 مجله ستاره سینما که 21 مهر 1333 منتشر شده برای اولین بار عکس یک هنرپیشه ایرانی روی جلد قرار میگیره و اون کسی نیست جز خانم ژاله، و یک صفحه هم به شکل اختصاصی درباره عقاید ایشون، علاقش به عدالت، مساوات، شکنندگیش یا حساسیتش نسبت به جامعه که چرا اینقدر آدم فقیر تو جامعه ایرانی وجود داره، اینا رو میتونیم ببینیم. علاقش به کم حرفی، علاقش به خرید صفحه های موسیقی که حتی اون گزارشگری که از دوستان خود خانم ژاله هست در اون نوشته اشاره میکنه که اگر ژاله در میانسالی و پیری به فقر بیفته نباید تعجب کنید، چون هرچی در میاره صرف خرید صفحات موسیقی میکنه.
از نیمه دهه 40 خورشیدی که میدونیم جلوه بازیگری خانم اولوف تغییر کرد، اون کاراکتری که فکر میکنم بیشتر در یاد مخاطب امروز مونده از اون جلوه بازیگری، از اون بخش از کارنامه خانم ژاله اولوف میاد.
حفظ تناسب اندامش در نیمه دوی دهه 40 از او یک مادر متشخص متعلق به طبقه اعیان رو در سینمای ایران معرفی میکنه، در فیلم پنجره، بعد 4-5 سال بعد از اون در 1353 باز فیلم دیگری فیلم برداری شده به نام واسطه ها که اونجا نقش مادر بیکیم مردی رو بازی میکنه، باز زنی از طبقه اعیانه. اما در کنارش زنهای طبقه سنتی رو هم به شکلی عالی اجرا میکنه، عالی در مقیاس سینمای ایران عرض میکنم، مثل توقی که مادر بهروز وثوقی رو بازی میکنه، مثل فیلم عتل متل که مادر ایرج قادری رو بازی میکنه و اونجا زنیست که نوازنده دورگرده از طبقه فرودست تار میزنه، بچه‌شو تو کودکی ازش دزدیدن، اما زنیست بسیار مقاوم. در این حال اینو نباید فراموش کرد که تقریبا در هیچ فیلمی خانم ژاله رو با هوش متوسط یا هوش کم یا زنی که متوجه نیست در دنیای اطرافش چی میگذره، یعنی اون چیزی که خیلی معمول بوده در سینمای مردسالار ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب ما خانم ژاله رو در چنین شرایطی هیچ وقت نمیبینیم. از این نظر خیلی به عنوان زنی که همیشه در درام فیلم به عنوان یک عامل، به عنوان یکی از ستونهای درام که میتونه پیچش و چرخشی رو در قصه فیلم ایجاد بکنه حضور داره، حتی اگر در نقش‌های فرعی ظاهر شده، یعنی مثلا در نقش مادر یکی از قهرمانان فیلم.
دوران متأخر فعالیت خانم اولوف هم به عنوان بازیگر بیشتر محدود به نقش آفرینی ها در نقش های کوتاه بود فکر میکنم.
در نیمه دوم زندگیش در واقع از اقواگری به فرزانگی رو میاره و این فرزانگی رو نه در فقط کلامش، که در سنجش هایی که در نقش هایی که قرار بازی بکنه، در سریال هایی که قرار دوبله بکنه، در فیلم هایی که قراره به عنوان مدیر دوبلاژ حضور داشته باشه ما میبینیم. برای همین میشه گفت یکی از زنانی است که ما میتونیم به عنوان سمبل خرد در صنعت سرگرمی خودمون در نیمه دوم زندگی خانم ژاله از ایشون یاد بکنیم. اونچه که جالبه این استش که خیلی ها یک دوره کاری دارند در کارنامه کاریشون. خانم ژاله رو میتونیم به عنوان زنی که 70 سال در مرکز توجه درام فیلم ها یا سریال هایی که بازی میکنه ببینیم. البته که آن جوری که باید از ایشون هیچ وقت تقدیر نشد، نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب. به همین دلیل خب یک دلخوری همراه خودشون داشتن که کاملا هم به حق بود و توقع اینی که این میزان سنجشی که در کارشون و این سنجیدگی که در کارشون داشتن، در ایفای نقش هاشون داشتن، مورد توجه قرار بگیره یک توقع بسیار بسیار طبیعی بود که با کمال تأسف به جا آورده نشد.
با شنیدن این گفتگو به پایان این شماره از پادکست صحنه میرسیم. این شماره پادکست صحنه رو با یادی از ژاله اولوف به پایان میبریم. تا شماره دیگه، شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
یا فردا به دوستان خود بگویید.
Thank you. بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری. اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست به استخونه، نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز این نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز دمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روز این نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.